اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
روزی که احمد زیدآبادی به زندان رفت و اون مقاومت رو از خودش نشون داد، من غزلی براش گفتم. کمتر برای همکاری این غزلها رو گفتم، ولی برای او گفتم. یک بار دیگه این غزل رو میخونم. شاید احمد جان عزیز به جایگاهی که رسیده بود دوباره بیندیشد. عنوان بهش دادم احمد زیدآبادی، شرف آل قلم. قلمت بادا افراشته چون سرو بلند، نامت آواز سپیدار به بام لبخند. هستیت شعله عشقی به ابد پیوسته، سخنت سرکش و پیوسته چونان الوند. نه قلم را شرفی واجه به نامت بیدار، نه شرف را شرفی در صف یاران سردار. احمد از خلقی و محمود ترین محمودی، آشنای همه اهل دلان در پیکار. اهل زیدآبادی، خانه اتان کوه بلند، قلب پرمهرت افسرده ایرانت بود. گرچه در بند ولایت به اسارت رفتی، باز می آیی و این کاخ ولایت نابود. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 20 اکتبر، 28 مهر ماه به شما سلام. خب احمد زیدآبادی عزیز، همکار نازنینم، این شعر رو دوباره هم خوندم. یه خود روی واژگانش، روی پیامش تأمل بکن. تو یه جایگاه ویژه‌ای داشتی. بر روی سرنوشت و زندگیست و مهمان عزیز من امروز، خب کسیست که ایرادم به من میگیرید که وسط حرفش نپر، حمید جان آصفی. درود به حمید عزیز.
عرض سلام خدمت شما دیگر نوریزاده، بینندگان محترم، در خدمتون هستم.
اولین سوالم ازت این عزیزم، اینها با شما در زندان چه میکنن که زیدآبادی ناچار میشه حرفاشو تجدید نظر کنه، یا حداقل با تأمل بسیار بگوید چه بر سر اهل قلم در اون زندارها میفته؟ من خیلی زمان کوتاهی اونجا بودم و اونم تازه زمانها پیش بود، ولی واقعا چه میکنم با شما؟
آقای دکتر، ببینید، دوست عزیزمون آقای احمد زیدآبادی یک پیشینه ژورنالیستی و یک اکتیور سیاسی از خودش نشون داده و در زندگی شخصیش هم ما نزدیک بشیم بهش، متوجه می شویم که انسان ایست وارسته و به علاقه های مادی و دنیایی واقعا دلبستگی نداره که بخواد از این مسیر حکومت بخواد این رو به زانو دراره یا قابل خریداری باشه. احمد همین الان هم که در جایگاه اشتباه ایستاده، ما این خصوصیات اخلاقی و شرافتیش رو هنوز درش میبینیم و موج میزنیم. منتها خب شرایط جمهوری اسلامی یک وضعیتی رو ایجاد میکنه که خیلی ها به زانو میفتن. حالا نه لزوما در زندان، اون اکتیویر سیاسی که میخواد در زندان بره من لزوما اون نیست، اون که اصلا مشخصه که میکنه خب فردی بره در زندان و زیر شکنجه و زیر انفرادی ها و بازجویی های سنگین بشکنه و بیاد اصلا یک دوره اعتراف بکنه، حالا تا دوباره برگرده و بیاد خودشو بازسازی بکنه و جامعه هم خوشبختانه دیگه به این نوع اعتراف گیری ها دیگه واکنش منفی نشون میده و فرد اعتراف کننده رو یک فرد شکنجه شده نگاش میکنه و این فرصتی میده که نیروهای سیاسی که در زندان میشکنن خودشون رو به یک نوعی احیا بکنن و احیا هم کردن بسیارشون. احمد که اساسا در پشت تلویزیون جمهوری اسلامی نیومد که اقرار بکنه یا نامه‌ای بنویسه اقرار بکنه، ایشون به هر حال به یک وضعیتی که یک دوره اصلاح طلب ها از اصلاح طلبی دولت محور شروع کردند از دوم خرداد، درخششش و امثال احمد و دیگران خوب درخشیدن و بعد این اصلاح طلب ها که بر امید ابتدا استوار بودند بعد نتوانستن کاری بکنن بر اساس به ایجاد ترس و ایجاد دوگانگی های کاذب و جنگ های خارجی که ممکنه ایران رو فرا بگیره و یا این نیرو اگر برود اون نیرو بیاید، یعنی بر اساس سیاست حراسی سعی میکردن که آرای مردم رو بگیرن. احمد مدتی بود که از این قضیه اصلا فاصله گرفت، یعنی از خود نیروهای اسلام طلبی که بر این نوع سیاست پافشاری میکردن برای بسیج های انتخاباتی اساسا کنار رفت. یه نظریه پیدا کرده که میگه اساسا کل حکومت رو ما به حال خودشون رها بکنیم که بلکه اینها خودشون با مشکلات مواجه بشن و کلیت حکومت و از نظر من رأس حاکمیت مستقیم پاسخگوی مطالبات و سیاست های ویرانگرشون باشن. اما این وسط یه اتفاقی که در رابطه با دوست عزیزمون احمد میفته اینی که یه تحلیلی میرسه که میگه قبلا هم اینجا ما بکنم بحثشو داشتیم که میگه ما به ما نظریات استراتژیک خود رو مطرح کن خب و من به خاطر اینکه در فردای تاریخ پاسخگو باشم و نگویم که تو میتوانستی کمک کنی برای برون رفت از مشکلات ملی شما سکوت کرد. بحث ما با احمد اتفاقا همینجاست، ما میگیم ایراد نداره شما نظرات استراتژیک خودت رو، نظرات راهبردی خودت رو مطرح کن ولی همزمان با جامعه مدنی هم همون رو به اشتراک بگذار، نه اینکه مستقیما برای دولت آقای رئیسی بفرستی و بگی در یک زمانی و من در آینده اینها رو منتشر میکنم. خب این خودش یک شائبه سنگینی رو متاسفانه ایجاد میکنه که کسی اگر احمد رو از نزدیک نشناسه به این شابه درش قوی میشه. ولی از یه منظر به یک نقد جدی هست به ایشون که این سیاست سیاست درستی نیست. شما اولا یک روزنامه‌نگار هستید، یک تحلیلگر هستید، یک صاحب نظر هستید در جای خودش، ولی اینکه در مسائل کلان ملی که سرفصل‌های تاریخی هستن شما چه معجزه‌ای دارید که دیگران نداشتن؟ شما چه راه برد و استراتژی داری که تا حالا الیت جامعه سیاسی ایران و اپوزیسیون ایران و نیروهای ملی دموکراتیک تا حالا نتونستن کشف کنن؟ این چه چیزی بوده که تو از ما قایم کردی الان بخوای بدید به دولت آقای رئیس؟ یک حالت کومیک به خودش پیدا کرد متاسفانه. و هر آنچه که ما نقد میکنیم دوستانی دیگه نقد بهش میکنن، تا این لحظه متاسفانه از این راه بر نگشته. و موضوع دومش هم اینه که از موضوع به اصطلاح اکتیویست سیاسی برخورد نمی کنه به عنوان یک کنشگر سیاسی که بخواد به جامعه شور مبارزاتی بده، شور حرکت بده و افق گشایی بکنه، متاسفانه اینو نمیگه. یعنی شما در لابلای مطالب احمد بیشتر یأس، گو اینکه نقدهای جدی و گزنده‌ای هم به اردوی قدرت میکنه، اما از این ورم به یک نوعی وقتی نگاهش به اپوزیسیون داخل بیرون به خصوص بیرون میره با یک لجاجت خاصی میاد و یا یک زبان تحقیرآمیزی برخورد میکنه که اینو متاسفانه بارها ما دوستان دیگه چه از این تریبون‌ها چه به طور شخصی گفتیم که اون دهه 60 که شما دانشجو بودید، تو حکومت هم نبودی، جوان فقیر ولی در این حال با عزت زندگی کردی، اون موقعی که هزاران نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شدن شما کجا بودید؟ اون زمانی که اینها قبل از قتل‌های زنجیری، قتل‌های ارمنستان، اتوبوسی که قرار بود تو دره بندازن و کشتارهای دیگه و کشتارهای ضعیفی که در زندان‌ها می‌رفت، شما کجا بودید؟ شما در مطبوعات دولتی داشتید قلم می‌زدید. ایرادی هم نداره، ولی منظوری که شما حق ندارید به اون خانواده‌ها و نیروهایی که جان شریفشون رو از دست دادن و هزاران نفر مثل برگ خزان از بهترین جوانان این مملکت از بین رفتن، شما باید کلات برداری و احترام بذاری به این خونهای بناحق ریخته شده. من مطلب رو اینجا تمام میکنم که صحبتی بود که مرحوم هدی صابر داشت، میگفتن چرا با مجاهدین خلق نقد نمی کنید؟ گفتن تا تکلیف خونهای بناحق ریخته شده مشخص نشه ما هر نقدی بکنیم به نفع حکومته. من البته شاید بازم این موضع مرحوم هدی صابر رو خیلی درست ندونم، ولی از یک شرافتی رو به اصطلاح داره از خودش نشون میده. این نیرویی که نمیتواند از خودش دفاع بکنه، نیرویی که نمیتواند از خودش دفاع بکنه، نقد کردنش به نوعی محکوم کردنشه در شرایط اختناق.
همین جان، یه بسیار ممنونم که خیلی صریح و روشن به این مسئله پرداختی. ببین اتفاقی که میفته که متاسفانه ما نمونه های اون رو میبینیم و در عمل باش برخورد میکنیم، اینی که روزنامه نگار خطش کجاست، مسئولیتش در کجا اکسپند میشه، باز میشه یا متوقف میشه. روزنامه نگار اگه بخواد فعال سیاسی بشه اون وظیفش فرق میکنه، اگه بخواد یه تحلیلگر باشه و راه ارائه بده باز اون فرق میکنه. احمد به عنوان یکی از بهترین کارشناسان مسائل خاورمیانه مثل دوست عزیزم ماشاءالله شمس الواعظی، اینا در حیطه خودشون فوق العاده بودن، یعنی ماشاءالله که خب هیچ وقت بیرون نیومد و در واقع رژیم بود که اصلا تحملش رو نکرد، زندانش هم رفت، مصیبتش هم کشید، الان پسه میکاره. این دیگه یه برنامه داشتیم با هم 11 ساعت توی کلاب هاست و خیلی روز خوبی بود. اما آقای زیدآبادی، دکتر زیدآبادی بعد از اینکه درس خوند و دانشگاه هم رفت و اومد، در اون صورت من یه جایی دیدم که داره وارد مقوله سیاست سازی و سیاست بازی میشه. به معنای دیگه نشسته در مقام یک خط فکری مشخص که داره راه ارائه میده. خب این وقت از اون وظیفه روزنامه نگاری و استادی و معلمیش اومد بیرون. مثلا همین بود که خود نگران و ناراحت شدم از این مسئله. حالا بپردازیم به مسائل عمده تری که باهاش باید بهش برسیم و صحبت بکنیم. حضور درز بکنم که حتما تو خبرها دیدی این گروه یهودیان ارتدوکس که با بچه های 3 ساله و 4 ساله هم حال کارهای میکنن و بچه ها رو توی پارچه آبی میپیچن و بعد ازدواج ها سنهای پایین رو و خیلی اطفال و رفتارشون واقعا شبیه به آقایون ذوب شده در ولایت و همینطور ذوب شده در طالبان. اینا میخواستن بیان ایران پناهنده بشن، بعد از اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر کی انقدر پول بده بیاد اینجا ما بهش اقامت میدیم، اینا بدون اقامت قرار شد بیاد. این خیلی جالبه، رفتن ونزوئلا، رفتن گواتیمالا، رفتن همه جا، ولی انقدر اینا بدنامن حتی جمهوری اسلامی نتونست اینا رو توجیه کنه که پاشن بیان ایران ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی میشن. در مقابل شما اسرائیل رو میبینید که در بودجه دفاعی خودش 1.5 میلیارد اضافه میگذاره برای مهار جمهوری اسلام. آیا به اعتقاد شما در این بازی که جمهوری اسلامی با اسرائیل آغاز کرده و 43 سال ادامه داره، آیا هیچ دستاوردی نصیب ایران شده که این سیاست ادامه پیدا کنه؟ همچنان که دشمنی با آمریکا، آیا هیچ دستاوردی نصیب ما کرده جز اینکه آقای رائفی پور یاد بگه CIA فایل امام زمان رو داره، فایل برای امام زمان گذاشته؟ شما چجور به قضیه نگاه میکنید؟ این دشمنی با امریکا و اسرائیل تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و ما چقدر بابتش ضرر باید بدیم؟
ببینید مرحوم جمال عبدالناصر یک گفتگویی داره، میگه یه مدت که درگیری نظامی داشتم با اسرائیل و بعد از شکست اون جنگ جوان، میگه ما یک مشکلی که داشتیم، خیلی صادقانه اعتراف میکنه، اسیر شعارها و از زندانی شعارهای خودمون شده بودیم و نمیدونستیم باید چه کار بکنیم و برای همین ما دیگه بعد از این مسئله سعی کردیم که از اسارت شعارهای خودمون خارج بشیم. این داستان گروگانگیری نیروهای امریکایی و اینکه سر انقلابی که به هر حال باید آزادی، عدالت، رهایی باید به ارمغان می آورد و علیه حکومت تک نفره باید تعریف می شد که تمام اون مسائل، حتی اون دستاوردهای مدنی که در دوره شاه بود، به یک نوعی به باد رفت و امر مقدس مثل جنگ با رفع فتنه تا عالم، بعد انقلاب دومی شروع شده با گروگانگیری و بعد نابودی اسرائیل، اینها همه در دستور کاری قرار گرفتن که ما یک جنگ 8 سالی ویرانگر رو که میتوانستیم اساساً شروع نشود و اگر شروع میشد دیگه نهایتاً مشروعیت این جنگ تا آزادی خرمشهر بود و 8 سال تمام هزینه های ملی کشور و انسانی کشور و سرکوب داخلی به بهانه‌اش که سرکوب داخلی وسیعی علیه نیروهای ملی دموکراتیک و نیروهای استقلال را انداختند، یک دوره 8 ساله کشور به این شکل نابود شد. و الان در همین بحران پروژه هسته‌ای هم باور بفرمایید آقای دکتر، بسیاری از اقتصاددان‌هایی که اتفاقا از درون خود نظام هم هستند یا در بخش‌های تحقیقاتی خود نظام دارن کار می‌کنن، اعتقاد دارن که این پروژه هسته‌ای به اندازه 2 برابر به اندازه جنگ مثلا 8 ساله بر ما هزینه تحمیل. این هزینه هایی که از ذخایر ما رفته ولی فرصت توسعه ای که باید ما در این 20 سالی که کره جنوبی، شما زمانش یادتونه دیگه، آسیا جنوب شرقی کارگراشون و خدمتکاراشون میفرستادن ایران، نیروی کار ما کم داشتیم در ایران، به جایی رسیدن که الان یه شرکت سامسونگش برابر با کل درآمد نهادهای اقتصادی دولتی، شبه دولتی و خصوصی در تهران درآمد داره. خب این توسعه رو ما از دست دادیم، صرفا اون اسارتی رو که جمهوری اسلامی، من نمیدونم واقعا اینها به چگونه دارن فکر میکنن، اگر بحث اسارت ناخودآگاهی بوده که شکل گرفته، به هر حال این نظریه به قدری نقد شده و چکش خورده و از درون خود سیستم هم، حتی خود نخبگان در اون سیستمی هم به قدری روی این نظریه نقد کردن که کافی بود آقای خامنه ای شعار رو برگردونه، مسیر رو برگردونه، همون گونه که ماو در چین بعد از 45 سال گفت که ما به هیچ جا نمیرسیم اگر مسئله ما خودمون رو با امریکا حل نکنیم و پا گذاشت تیم پینگ پونگی که آمده بود ژاپن وارد چین کرد و نهایتاً رفت به اون نقطه ای که شما میبینید الان چین قدرت دومیه که برای امریکا هم شانه میکشه و کشوری که توانست 800 میلیون نیروی کار ایجاد بکنه برای 800 میلیون نفر، من از این به 500-600 میلیون رو از خط فقر مطلق خارج بودیم، در جهان بی سابقه بوده و الان دومین قدرت اقتصادی جهان. این قضیه ای که الان ما داریم، مسئله اسرائیل ستیزی، اتفاقا اسرائیل کشوری بوده که هرچند با عرب درگیر بوده ولی هیچ وقت، چه در زمان شاه که حتی نیروهای اپوزیسیون می‌رفتن در سازمان فلسطین اونجا دوره نظامی ببینن و شعارها رو می‌آوردن اونها، ولی واقعیت اینه که در بدنه جامعه آنچنان نگاه خصمانه به اسرائیل نداشتن و اسرائیل هم حتی نسبت به کشور ایران مسئله ای نداشته. مسئله اصلی اونا تضادشون با عرب و با فلسطینی‌ها بود که به یعنی سیاست‌های جمهوری اسلامی به اینجا کشیده شده که الان پیمان ابراهیم کاری کرده که داره میده به سمت پیمانهای نظامی و امنیتی و بعد اقتصادی و عملا اون سیاست هزار چاقویی که به آقای بنت مطرح میکنه نخست وزیر اسرائیل در جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی یک کشور شیعه مثل آذربایجان که باید با ایران در حال ما مرزهای جزء حوزه تمدنی ما بوده، باید یک کشور هم مرزی اینجا ما بتونیم بضاعت اقتصادی ما باشه، تبدیل به یک دشمن شده که به هر حال با اسرائیل رابطه داره. به نظر من کار خوبی هم کرده. خود آذربایجان رو میگم، میگم که اون نیامده نظامش که دیکتاتوری هم باشه که هست، ولی نیامده بر اسرائیل ستیزی امریکایی ستیزی خودش رو انجام به سراب حاکم بکنه. منابع مشروعیتیش که گذاشته و هر وقت روی مسائل اقتصادی، روی مسائل ارتباطات جهانی، حالا چقدر نمره هم میگیره من نمیدونم، ولی در مجموع منافع ملی ایران، این شعار مرگ بر اسرائیل، نابود باد اسرائیل، تجهیز کردن نیروهای نیابتی و پول بیت المال، پول حالا بیت المال هم دیگه اصلا واژه غلطیه، پول ملت ایران بخواد خرج یک همچین نیروهایی بشه، یه سیاست یا علیه امریکا ما بخوایم مسئله ایجاد بکنیم و وظیفه نابودی امریکا رو بخوایم به عهده بگیریم، یک سیاست کاملا ضد مردمی، کاملا ضد ایرانی، کاملا علیه منافع ملی ایرانه. و الان این سیاست و این نگری ایدئولوژیک در سیاست خارجی، سیاست های داخلی که باید کشور به سمت یک توسعه دانش بنیان و در تعامل با نظم اقتصاد جهانی پیش میرفت، کاملا به گروگان گرفته و به یک نوعی فرصت های تاریخی ایران رو هم نابود کرده.
آقای آصفی عزیزم، اشاره کردی بسیار خردمندانه در باب اینکه اسرائیل چه وقت دشمن ما نبوده، ببینید، ولی سیاست های جمهوری اسلامی اسرائیل رو در جایگاه دشمن نشانده. یعنی مثلا میخوام یه نمونه براتون بگم، در دوران قبل از انقلاب اسرائیل عملا به یه دوست فعال ما تبدیل شده بود، به این معنا که مثلا ما در زمینه کشاورزی بهره ای از اسرائیل بردیم که کشاورزی ما یک بار پرش عجیب به جلو داشت. در دامپروری دوست عزیز من سربست جاف، پسر مرحوم داوود جاف، رئیس مجلس سنای عراق و دوران پادشاهی، همکلاسی من بود، با وجود که دانشکده حقوق و تموم کرد رفت دنبال مزرعه داری در زنجان و تعدادی گاو از اسرائیل آورد. باور کن بعد از چند سال زندگی فوق‌العاده‌ای داشت و در کشاورزی هم خیلی موفق بود. و نمونه های دیگر، دشت قزوین یه نمونه بسیار مهمش. و ما عملا اسرائیل رو به دشمن تبدیل کردیم، در حالی که کشورهای عربی دارن روز به روز به دوستان اسرائیل اضافه میشن. همین مشروع یا طرح ابراهیم نمونهش رو دیدیم. آقای احمدی نژاد میره دبی، بعد در سومین روز دو روز سفرش رو تمدید میکنه. مقامات تشریفات دبی هم که خیلی به ایشون احترام گذاشتن میگن که فلان روز رئیس سابق موساد میاد، این میتونه مورد استفاده دشمنان رو رقبای شما قرار بگیره. میخواید باشید، میتونید اگر علاقه مندید برید به ابوظبی در این مدت. ایشون هم میگه نه، من بر میگردم، 5 روز کافیه. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید کشتیگیر ما رو دوشک با اسرائیل نره، تیم فوتبالمون نره؟ اینا تلخه. حالا موضوع رو عوض کنم، اسم احمدی نژاد رو آوردم. علی آقا و پومن یک نوار دارن، یک ویدیو دارن ازش، توضیحاتی که بعد از برگشتن داده. اجازه بده اونو با هم گوش بدیم، بعد من بیام سراغ شما و ازت سوالاتی دارم در باب این که چطور خاتمی بعد از 16 سال هنوز اجازه خروج نداره و آقای احمدی نژاد جد آباد اینا رو گفته و راحت میره دبی با بانوان بی‌حجاب. یه مورد من بگم، خاتمی اومده بود در ایتالیا سر میز شام مطابق رسم و عادات لیوانای شراب چیده بودن، منتها آقای خاتمی توش آب میخورد. دختر رئیس جمهوری ایتالیا هم پلوش نشسته بود. یادته چه بلایی سر خاتمی امیر حسین بازجو و دیگران آوردن که بله لیوان شراب زورشه، با دختر بیهجاب نشسته. آقای احمدی نژاد راحت میره به طوری که صدای خانومش هم در میاد. اجازه بده این کلیپ رو ببینیم بعد بیام خدمتت و من سوالام بکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت ملت عزیز ایران. همونطور که قبلا به استحضار شما رسید، برای شرکت در نمایشگاه اکسپوی دبی یه سفری داشتیم به کشور امارات. در ابتدا برای 3 روز برنامه‌ریزی شده بود، بعدن دوستانی که بررسی کامل‌تری کردن در 3 روز نمی‌تونیم اون برنامه‌های پیش‌بینی شده رو اجرا بکنیم، تبدیل شده یک سفر 5 روزه و الان سفر به پایان رسیده، در تهران در خدمتتون هستم. من امیدوارم در آینده نزدیک گزارش کاملی از این سفر رو خدمت ملت عزیز ایران تقدیم بکنم. اهمیت نمایشگاه اکسپو، اهمیت حضور ایران، پیام ملت ایران و آرمان‌هایی که ملت ایران همیشه دنبال می‌کرده و ارتباطش با اهداف این نمایشگاه رو ان‌شاءالله تشریح خواهم کرد. اما در این فرصت کوتاه میخوام تشکر کنم از همه ایرانی‌های عزیزی که در امارات حضور پیدا کردن، حمایت کردن، پشتیبانی کردن، تقریبا آسان کردن سفر رو و نیازهای سفر رو تأمین کردن. از همه اون رو تشکر میکنم. از مردم عزیز امارات دبی ابراز احساسات اونها و اظهار علاقه اونها به ایران و این خادم ملت ایران به عنوان یک قطره ای از اقیانوس ملت ایران مورد لطف مردم قرار گرفتم، از همشون تشکر میکنم. از مسئولین مربوطه در دبی ابوظبی که خوب تنظیم کردن که ما بتونیم به راحتی در نمایشگاه حرکت بکنیم، از غرفه‌ها بازدید بکنیم. از مسئولین نمایشگاه که همکاری کاملی داشتن، از پلیس دبی، پلیس ابوظبی خیلی همکاری کردن که ما بتونیم تردد کنیم به راحتی و سفر رو به خوبی انجام بدیم. و از همه کسانی که دعا کردن برای موفقیت این سفر، از همه اونها هم صمیمانه تشکر میکنم. از رسانه ها که کمک کردن منعکس شد اهداف سفر، برنامه های سفر، از اونها هم تشکر میکنم. انشالله به زودی گزارش کامل رو خدمت ملت عزیز.
خب ایشون میفهمن که گزارش کامل رو خدمت ملت عزیز میدن. اولا معمای این سفر رو برای ما بشکاف. ایشون چطور آزاد میره بعد برمیگرده نارمک، میزش رو میذاره، مردم استقبال میکنه، گزارش سفرم قراره به ما بده، خاتمی رو اجازه ندن در یک کنفرانس مهم شرکت بکنه که در مجموع به نفعشون هم بود. چیه داستان؟ دوباره برنامه علم کردن احمدی نژاد هست؟ چیه قصه؟
ایشون الان توی خونه شون که دفتر کار زده هنوز فکر میکنه رئیس جمهوره و نامه میفرسته به ادارات مختلف، دیدارهای مردمی که داره حالت حتی میگن به صورت تحکمیه، مثلا که عموما خب نامه هم میگیرن پرت میدن، ولی ایشون اون خودشیفتگی و اون خود مرکز بینی که درش وجود داره فکر میکنه هنوز رئیس جمهوره. معمولا عرف دیگه در کشورهای مختلف با یقید آقای جیمی کارتر که هر حال از طرفداران جدی صلح عرب اسرائیل بود و بین فلسطین و اسرائیل بود و خیلی تلاش میکرد و در خیلی جاهای دیگه، خب ایشون به عنوان سفیر صلح میرفته و یک سعی میکرده که این نیروهای متعارض بین دولت یا اپوزیسیون رو یا بین دو کشور رو یه گونه حل بکنه. این نقش کومیک رو به یک نوعی آقای احمدی نژاد فکر میکنه که میخواد انگار ملت ایران پرستادنش با هنوز رئیس جمهوره و حالا قراره بیاد بشینه تو نارمرگ یه گزارشی هم به مردم بده. اینکه آقای خاتمی یا دیگران نمیتوانند بروند، خب واقعیت اینه که به هر حال آقای خاتمی یک پرنسیپ هایی رو در همون در حال مقطع از خودشون به یک گونه‌ای نشون دادن که گو این که الان دیگه میشه گفت جامعه سیاسی ایران و جامعه مدنی ایران از اون پارادایم هم دیگه عبور کرده و دیگه اگه خود آقای خاتمی هم بیاد اینجا الان کاندید بشه دیگه کسی به شان رأی نمیخواد بده، ولی در اون ترازوی به اصطلاح خود نظام هم با بگذاریم ببینیم، خب یک شخصیتی مثل ایشون رو نمیتواند به دلیل اینکه ممکنه مورد استقبال واقعا هیئت حاکمه اون کشورها قرار بگیره و با بسیاری از به اصطلاح دولت‌ها بتونن در هر جایی که میره بتونه به استقبالش بیان و یک حالت آبروریزی بشه برای آقای رئیسی که حتی جرأت نمی‌کنه بیاد بره این کنفرانس اخیر که قرار بود بیاد بره، ممکن بود احتمال بازداشتش میدون میرفت نرفت از ترس خودش. خب این وضعیت برای آقای خاتمی میشه گفت خب در اون کارنامه‌ای که قبلا داشت هنوز شاید در برخی از کشورها و در خیلی از کشورها که بخواد بره ممکن باستاد رو داشته باشه و آقای این مورد بغض کینه و حسادت شخصی هم دارن. آقای احمدی نژاد یک به نظر من با عرض معذرت نمیخوام از باجوانی رو اینجا استفاده بکنم، ایشون باید خب پاسخگوی خیلی از مسائل باشه، چه در حوزه فقیرسازی جامعه، چه در حوزه برباد دادن 800 میلیارد، چه در دوره‌ای که انرژی هسته‌ای حق مسلم ما هست، چه در اعتراضات جنبش سبز مردم رو حق خس و خاشاک نامید و یک دفعه هنوز در جرأت نکرده بیاد بگه که باید این هر شدگان آزاد بشه. در خیلی از مسائل باید پاسخگو باشه، ولی در این حال این یک مترسکی بود که قرار شده بود بعد از مشروطه بهترین دولت بشه به قول آقای خامنه‌ای که گفت بهترین دولته و بعد گفت که این معجزه، گفتن معجزه هزاره سومه، الان مونده سر دستش رو. با این پدیده چه کار بکنن؟ با این پدیده ای که بین شخصیت حقوقی که داشت و شخصیت حقوقیش یه مقدار و شخصیت حقیقیش یه خورده جون گرفت و از حالت مترسکی بیرون آمد و زبان گشود و با اون رفتارهای لومپنیزم سیاسی خودش گاهن واقعا یک حرفایی گاهی آقاد میزنه که ساختار شکنانه نشون میده و این حاکمیت براش سخته، ولی در این حال چاره هم نداره. هم سوگلی آقا بوده، هم به هر حال به یک نوعی چهره هایی که می توانستن موی دماغ قدرت هسته مرکزی قدرت بشن مثل آقای هاشمی و میرحسین و دیگران رو به زعم خودشون آقای احمدی نژاد با غلطک از روشون رفته و در این حال هم خب اطلاعات خاصی هم احتمالاً داره، می ترسن و ممکن خب آدمی هست که این بیماری خودشیفتگی و خودبزرگبینی رو که داره از این اطلاعات به یک نوعی استفاده کنه و مشکلاتی برای حکومت درست کنه.
و در این سه روزی که در وزارت اطلاعات گذراند، اون سه روزیشون اطلاعات بسیار بیرون آورد. یک بارم خواست از این اطلاعات در بیرون استفاده کنه که متاسفانه شخصی رو که مراجعه کردن کشتنش و همکار ما بود و بنابراین میخوام بهت بگم احمدی نژاد هیچ نوع قید و بندی نداره، در حالی که خاتمی داشت. یعنی خاتمی رئیس جمهوری اون رژیم بود، هیچ وقت هم نمیخواست تجاوز کنه، عبور کنه، از رهبر هم نمیخواست عبور کنه، در حالی که جاهایی بود که ده برابر قدرت رهبر قدرت داشت. این همون اشتباهی که آقای بنی صدر کرد ایشون هم کرد، ولی آقای احمدی نژاد راحت میاد میگه من میگم و صدها سیدی احمدی نژاد داره که من فقط راجع به یکیش به من خبر دادون دوستمون که خدا رحمتش کنه، چه آدم عزیزی بود، من پشتم واقعا لرزید و او هم اصلا نرفت دنبال پخش کردن، ولی با این وجود چون به دستش رسیده بود دخلش رو بردن. اجازه به درنگ کوتاهی کنیم، اشاره کردیم به وطنمون، به گوشه و کنار کشور. یه ترانه هست من خیلی دوستش دارم، اقوام ایرانی همه توش نمایندگی دارن، همش بریم با هم گوش بدیم.
به صحرا می با خودتو فصل بهاره آره این تو باغا نکنیم گردش که گل بزاره ای دوست دیرین شیخه و شیرین راتی چه غمگین امام سراغت کوربی چراغت سختم به داغت دارت زیادو اون لحظه بانی که با تو بودو آتش عشق تو دامنی در ای سوزدان وجودو دشت و بیامون گل زمه دامون گل یخت کن یاد تو غمگین می نیشه سنگین خورس و رغم زین Kuşlar, baladı kuşlar, ıslandı daşlar Sen harda kaldın, söndü gülüşler, soldu bakışlar
O kedevedin, fesli bahari, bezmi bahari Şadi mendini, nezmi bahari, nezmi bahari
Bu dünya sen Yaman soyuktu aç kızıl gül Gül kara yine koy bar gele Dostu sevgili
Hoşev istekem Cezred mübarek Leto mübarek Ve kurunaki Sure-i tebarek Sure-i tebarek
نسمة العيد خليني عالبال شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى لحظة من عيني قايب
دوبار فصل شكستن من بسر رسيده هواي قلبم یه لحظه رنگ خزون دیده
فكان محتار بس عيني عالباب عمري ما جاني كل عمره تاني خليت عالبال حاشا ينساك
تمام عمرو كنار من باش دیوونگی کن برات میمیرم جای دوتامون تو زندگی کن
با درود دوباره وقتی مرتضی پاشایی رو میبینم چرا این نازنین این صدای جوان و نجیب باید سکوت به سکوت محکوم بشه محمد علیزاده، سعید شهروز، رضا جان صادقی، پیام عزیزی، مهدی یراهی عزیزم همشون بودن همه ایران برای ما خواند خب دوست عزیزم مصاحبه دیدم اخیراً گوینده معروفتون در ایران که با همه رؤسای جمهوری صحبت میکنه و من رفتارش یادم میاد وقتی مثلا با آقای خاتمی نشسته بود چه جوری حرف میزد با آقای هاشمی چه جوری با آقای روحانی چه حالا با آقای رئیسی چه جوری اصلا موش شده یعنی انگار نه انگار که این گوینده است که باید سوال کنه. شما مصاحبه رو دیدین؟
کدوم مصاحبه؟ ببخشید من
همین مصاحبه اخیر که با ایشون کردن در تلویزیون با آقای رئیسی در تلویزیون باشون کردن. خب اب نداره اگه ندیدم مهم نیست، برای که حرفا تکراری بود، چیز مهم جدیدی ایشون در بیان سخنانشون نگفتن. به این نکته همیشه از شما میپرسم، دلم میخواد. امروز آماری دیدم که اصلا تکون خوردم که حالا تعداد کشته شدگان از کرونا 170 تا، بعد رقم 500 هزار تا مبتلا. آقا در چه شرایطی هستیم دوباره با این کرونا؟ اینا که خیلی امید به مردم دادن، گفتن اصلا تو 3 ماه تمومه و واکسینه می کنیم همه ملت رو. چه شد داستان دوباره؟
خب ببینید آقای دکتر، اینجا واکسن های با کیفیت رو اجازه ندادن ورود کنه و اون اوائلش هم که یه مقدار ورود کرد و زیر فشار جامعه مدنی و اعتراضات گسترده‌ای که در فضای مجازی شد، خب آقای خامنه ای نظریه خودش رو پس گرفت، فتوای خودش رو. آنها آمدن یه بخشی از واکسن ها رو، از واکسن های معروف رو وارد کردن. بعد از اون بیشتر روی همین واکسن های چینی بوده که به هر حال تو ته جدول به لحاظ کیفیت، اما در این حال هم به هر حال چون بهداشت جهانی میگه بهترین واکسن دم دست ترینه، چاره ای نداشتن مردم جز استفاده بکنن. و الان هم واقعیت اینه که خب این سیاست مدیریت کرونا و مبارزه باش از مدت ها نزدیک 1 سال رو ایران از دست داد و خامون 3 میلیون رو بیکار کرد. و آخرین آماری هم که الان بهداشت جهانی میده نزدیک به 290,000 نفر میگه کشته شدن، ولی آمار باز بسیار بالاتر از این حرف هاست. هزاران خانواده، نانآور خانواده خودشون از دست دادن، همسران خودشون از دست دادن، پدران خودشون از دست دادن. و آقایون خب در همین دوره 40 هم باز اجازه دادن برن. طوری شد که در یکی از هواپیماهایی که به کرمان نشست، استاندار کرمان میگفت که نزدیک 70 نفر، نزدیک 90% این مسافرین با کرونا جدید از عراق آمدن به ایران. خب اینها هم که به لحاظ اون به اصطلاح برنامه‌های حمایتی، فاقد برنامه‌های حمایتی بودن، نمی‌توانستن یا نمی‌خواهم دوتاشون با هم، نه می‌توانستن نه می‌خواستن. خب طبیعی که خب توی جامعه ای که خیلی نتواند پروتکل های بهداشتی هم رعایت بکنه به دلیل فقر مفرطی که 74% جمعیت کشور، 63 میلیون زیر خط فقر رفتن، حداقل باید ما یک میلیون برخند میگن با 1,600 باید پول بذارن کنار، فقط دستکش و ماسک و وسایل ضد عفونی و اینا رو به اصطلاح باید بتونن تهیه بکنن. خب این باید از سبد معیشت بره و این جامعه نمیتواند این رو تامین کنه. و بعد اینها آقایون بازم همون نگاه سیاسی رو دارن. یعنی من تحلیل خودم اینه که اینا میخوان ببرن تا دهه فجر، تا دهه فجر پیک ششم هم بذارن به تو پیک پنجم به یک نوعی، چون الان هشدار دادن که پیک ششم هم در راهه. در این حال که داره واکسیناسیون میشه، تا یه حدودی آمار مرگ ها پایین آمده، ولی خب مبتلاها باز وجود داره و الان هم میگن آماده باش دادن، بیمارستان ها در وضعیت آماده باش قرار بگیرن که پیک ششم در راهه. این باز برمیگه و بعد مجددا اعلام کردن که دیگه واکسن های امریکایی و انگلیسی رو باز مجددا ما نیازی نداره و الان خودشون اعلام کردن برکت یا حالا یک خط تولید های جدیدی هم که میخوان ممکنه را بیفته، که فعلا امروز یکیشو جمع آوری کردن، گفتن که ادغام میشه در سایر واکسن ها. بر تقدیر این مسئله ظاهرا میخوان آقایون به هر حال به عنوان تا زمانی که آقای روحانی بود قراردادهای خرید رو هم بسته اجازه ندادن واکسیناسیون بشه، به محض اینکه آقای سید محرومان آمد اجازه دادن که واکسن ها وارد بشه، خب یه دلگرمی به مردم داده بشه که من البته عرض کردم حالا با هر نیتی که قطعا نیت منفیه، ولی چون جان مردم عزیز ایران به هر حال در خطره، بنده خوشحالم، بنده حمایت میکنم، خوشحالم و میگم که هر واکسنی که اسمش واکسنه بنا به توصیه سازمان بهداشت جهانی باید سریع زد. اما واقعیت اینه که واکسن های پر کیفیت و با کیفیتی که 90% رو میتونن بالای 90% رو تضمین میکنه، جمهوری اسلامی ظاهرا نمیخواد و هنوزم در صدد اینه که از این مسئله برقراری سیاسی بکنه که بگه در مثلا در دوره دهه فجر به یک نوع این بیماری، حالا تا چند ماه دیگه هم هست، این بیماری رو به یک نوع خونسا کرده باشه یا مهار کرده باشه و جشن پیروزی اعلام بکنن. به هر حال وضعیت هنوز کماکان ما بالای 200 نفر چیز داریم، نزدیک 4-5000 نفر، 7-8000 نفر گاهن بیشتر در روز مبتلا میشن. اون آمارهای رسمیه، خب غیر رسمی ها قطعا بالاتره.
آسیفی به هر حال عزیز. ولی آسیفی عزیزم نمیخوام وسط حرف بیام، ولی جلومو میگیری دیگه، نمیتونم سکوت کنم. عزیزم تو به هر حال در اونجا در برخورد داری با اینا، میشینی پا میشی، آیا واقعا جان ایرانی تا این درجه چیپ شده که حاکمیت برای این جان ارزشی قائل نمیشه؟ من اون ویدیوی اون بانوی جوانی رو که سر قبر شوهرش داد میزد تکونم داده، اصلا نمیتونم، هر دو روز یه بار میرم میبینم. و آخه چجوری یه حکومت یه حاکمیت به همین راحتی، به همین راحتی. الان یه سوال دیگه ازت دارم، این ماجرای بروکسل رو اینقدر تو داریو و نقاره زدن که مذاکرات در بروکسل میریم، مقدمه مذاکرات وین خواهد، الان که بروکسل هم لغو شد، در این پرونده اتمی واقعا کجا میخوایم بریم؟ این مردم تا چه حد باید نگران باشن؟ فردا اگه اسرائیل اومد زیر رو کردش، شخم زدش، میگه من حق داشتم، برای اینه که داشتم بمب میساختن، اورانیوم 90% داره غنی میکنن. واقعا چه فکر میکنن؟ آقای آصفی شما اینا رو بهتر میشناسید، اونجا باشون برخورد دارید؟
حکومتی که مبنایش مشروعیت زایی خودش رو ایدولوژی قرار میده، دین قرار میده، 8 سال جنگ رو را میندازه، میلیون ها نفر آواره، صدها نفر شهید و میلیون ها نفر هم جانباز و هزار شهر نابود، و با قلبی آرام و دلی مطمئن به نزد خدای خودش میرم، آقای خمینی رو میگم. آقایون در جنبش آبان ماه صدها هزاران نفر شاید بچه های مردم رو کشتن، انگار نه انگار با خنده مسخره‌ای که آقای روحانی میکرد، من یادمه که در تلویزیون اینترنشنال من گفتم این خنده از سر بیاری و بیادبی این مرده که صدها نفر جونشون از دست رفته، ایشون میگه من اطلاع ندارم. باز ظاهرا با دلی شاد و قلبی مطمئن، خب در این حوزه تخصص وجود نداشته، فقط حمایت کردم رهبری نظام و جان مردم به این شکل. در موضوع کرونا هم همین شکله، گذاشتن نزدیک به 700-800 هزار نفر، اون چیزی که روزنامه جوان در یکی از ساعت رسانه های خود سپاه مطرح کرد، گفت آمارها احتمالا تو این حدوده رفته، انگار نه انگار اینها زاران با همون قلب مطمئن و نفس مطمئن به نزد خدای خودشون میرن. خب این یه بلاحتی هست به لحاظ سیاسی در حوزه سیاست بازی که شما بروکسل رو مطرح کردید. آخه چه دلیلی داره این احمقا رو آیه واقعا آدم دیگه چی بگه؟ من نمیدونم چه واژه‌ای واقعا پیدا بکنم که تو وین نشستن میگن ما با امریکایی‌ها مذاکره نمی‌کنیم. یه هتل اون ور گرفته امریکایی‌ها، اروپایی‌ها یه هتل، این ورم یه هتل، حرفا ما رو ببر اون ور برو اون بزن بره ایران. شما که در دوره های ظریف شکوند تابو رو، این چه ماجراییه که شما نمیخواید مستقیم با امریکایی‌ها مواجه بشید؟ ترس دارن، ادله ندارن، قوی نیستن، فردا نمیتونن جواب مردم بده. خب الان میگن با آمده این که بریم با اروپایی‌ها در بروکسل. به والله من خندم گرفت میگفتم شما میخواید برید با اتحادیه اروپایی که عملا نمیتواند تحریم های امریکا رو برداره، عملا نمیتواند دور بزنه، با اینا مذاکره کنید که اینها مذاکره شما رو بردارن ببرن برای تیم های بایدن. خب این مثل جریان اون میگم یک وضعیتیه، جمهوری اسلامی میگن یه چاکنی چاهی کم نمیدونست خاک دومش چیکار کنه، این خاک چهارم گفتن یه چای دیگه بکن، یه چای دیگه کند و دیگه داستان هم که میدونید دیگه، هی با چا بکنن چا بکنن. سیاه‌چال‌های سیاسی در این دوره، جنگ 8 ساله، بحران هسته‌ای، بحران یمن، بحران عراق، بحران های افغانستان، پی در پی این سیاه‌چال‌های خارجی دامن منافع ملی ایران گرفته. الان آقایون هم نمیدونم واقعا با این مسئله، به اعتقاد من فکر میکنم که جمهوری اسلامی احساس میکنه که چیزی زیادی از برجام دیگه گیرش نمیاد. بی خود نیست آقای امیر عبداللهیان میگه 10 میلیارد به ما بدید، همینجوری که حرف نزده، به هر حال تصمیم نظام بوده، ولی میگفتن نه، یک پاشه گفتن نه، ظاهرا قراره در این برجام چیزی بشه بدن. اما اگرم بخواهند به همین شکل باقی بماند، این گزارش سازمان برنامه بودجه که دوره های روحانی کارشناسا تدوین کردن داره اشاره میکنه که چه فاجعه ای که برخی ها اعتقاد دارن در همین سال 1400 با یک سقوط آزاد و یک فروپاشی گسترده اقتصادی و عملا تا یکی دو سال آینده موضوعی به نام دولت دیگه اصلا موضوعیتی دیگه نداره.
همینجا وقتمون دو دقیقه است، دو دقیقه است، این مردم از من پرسیدن از آن خواهش میکنم نه ازو این سوالم بکنم بعد در قالب اون چون دو دقیقه وقت داریم، این داستانی که از سازمان برنامه گفتن پاوند به نمیدونم 280 دلار میرسه، این قصه چی بود؟ اینو میدونید توضیح بدی راجبش؟
بله، این گزارشی بود که خود کارشناسان سازمان برنامه بودجه در پایان دولت آقای روحانی تهیه کرده بودن که اگر ایران از تحریم خارج نشه دولت قطعا بودجه ریالی خودشو نمیتونه پر بکنه، قطعا نهادهای تولیدی که بتونه چرخ اقتصاد به چرخه نمیشود، ارزش پول ملی به شدت پایین میاد، ظرف یک سال دلار به بالای 53,000 تومان میره و ظرف دو سه سال میکنه تا 200 خورده ای هم برود. اگر تحریم ها لغو نشه، اگر ایران 2.5 میلیون بشکه نفت صادر نکنه و اگر جذب سرمایه خارجی نکنه، این گزارش به هر حال بیرون اومده. اوایل خیلی‌ها فکر کردن که دولت آیرسی میخواد به این شکل اون گزارش رو بده، سیانمایی کنه که بره جام برجام رو بنوشه، ولی اقدامات دیپلماتیکشون در حوزه بروکسل، در حوزه الان که هنوز مشخص نیست واقعا چه تصمیمی نظام میخواد بگیره، مشکلات عدیده‌ای به وجود اومده، خودتون هم بهتر میده در وضعیت برجام 3 سال دیگه تمام میشه. آقای امیر عبداللهیان میگه 10 میلیارد بدید، یعنی میخوان 1 ریال به اینا ندن. اگه برن امضا بکنن چیزی گیرشون میاد، اگر امضا نکنن احتمال جنگ وجود داره از طرف همون دولت اسرائیل. به هر حال اونا میگن آقا شما رو که نمیخواد بزنن، اونا مرگ بر اسرائیل میگن، میگن اسرائیل باید نابود بشه. این مشکلات اینچنینی هست که این گزارش سازمان برنامه بودجه تارنمای آینده امسال و یکی دو سال آینده ایرانه.
ممنونم حمید آصفی عزیزم، من خیلی دارم خواست وقت داشتیم، سوالای دیگه هم داشتم، حالا انشالله حالا که منظم شد برنامه‌مون دیگه مطرح خواهیم کرد. ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده با نهایت اندوه و تأثر از آنچه میشنوم، و حمید آصفی راوی صادق ما، تا دیدار بعدی در پناه پرور.